سؤال از مسئله حضرت آدم و اکل شجره. سؤال: حقیقت مسئله حضرت آدم و اکل شجره چگونه است؟ جواب: در تورات مذکور که خداوند آدم را در جنت عدن نهاد تا عامل و حافظ باشد و فرمود که از جمیع درختان جنت تناول نما مگر شجره خیر و شر را، و اگر تناول نمایی مبتلا به موت گردی، تا اون که می فرماید که خداوند آدم را به خواب انداخت پس استخوانی از اضلاع او گرفت و او را زنی آفرید تا با او معانست نماید، تا اون که می فرماید مار زن را دلالت بر اکل شجره کرد و گفت که خداوند شما را از تناول این شجره به جهت این منع نمود تا چشمانتان گشوده نگردد و خیر و شر را ندانید. پس حوا از شجره تناول نمود و به آدم داد. او نیز موافقت کرد. دیده‌هاشون بینا شد و خود را برهنه یافتند و از برگ درخت ستر عورت نمودند. پس به عتاب الهی معاتب گشتند. خدا به آدم گفت: آیا از شجره ممنوعه تناول نمودی؟ آدم در جواب گفت که حوا مرا دلالت کرد. پس خداوند عتاب به حوا نمود. حوا گفت که مار مرا دلالت کرد. حیه ملعون شد و دشمنی بین مار و بین حوا و سلاله آنان حاصل گردید و خداوند فرمود که انسان نظیر ما شد و به خیر و شر آگاه گشت. شاید از شجره حیات تناول نماید و الالعبد باقی ماند و شجره حیات را خدا محافظه نمود. این حکایت را اگر به معنی ظاهر عبارات مصطلح بین عوام گیریم، در نهایت قرابت است و عقل در قبول و تصدیق و تصور آن معذور، زیرا چنین ترتیب و تفصیل و خطاب و عتاب از شخص هوشمندی مستبعد است تا چه رسد به حضرت الوهیت، الوهیتی که این کون نامتناهی را در اکمل صورت ترتیب داده و این کائنات نامتناهی را در نهایت نظم و اتقان و کمال آراسته. قدری تفکر لازم. اگر ظواهر این حکایت را به شخص عاقلی نسبت دهند، البته عموم عقلا انکار کنند که این ترتیب و وضع یقینا از شخص عاقل صدور نیابد. لحاظا این حکایت آدم و حوا و تناول شجره و خروج از جنت جمیعا رموز است و از اسرار الهیه و معانی کلیه و تعویل بدیعه دارد و جز محرمان راز و مقربین حضرت بینیاز واقف اون اسرار نه. لحاظا این آیات تورات معانی متعدده دارد. یک معنی از معانی اون را بیان کنیم و گوییم مقصد از آدم روح آدم است و از حوا نفس آدم، زیرا در بعضی مواضع از کتب الهیه که ذکر اوناس می شود مقصود نفس انسانی است و مقصد از شجره خیر و شر عالم ناسوتی است، زیرا جهان روحانی الهی خیر محض است و نورانیت صرفه، اما در عالم ناسوتی نور و ظلمت و خیر و شر حقایق متضاد موجود. و مقصد از مار تعلق به عالم ناسوتی است. اون تعلق روح به عالم ناسوتی سبب شد که نفس و روح آدم را از عالم اطلاق به عالم تقیید دلالت کرد و از ملکوت توحید به عالم ناسوت متوجه نمود. و چون روح و نفس آدم به عالم ناسوت قدم نهاد، از جنت اطلاق خارج گشت، در عالم تقیید افتاد. بعد از آن که در علو تقدیس بود و خیر محض، به عالم خیر و شر قدم نهاد. و مقصود از شجره حیات اعلی رتبه عالم وجود مقام کلمت الله هست و ظهور کلی، لحاظا اون مقام محفوظ مانده تا در ظهور اشرف مظهر کلی اون مقام ظاهر و لائح گشت. زیرا مقام آدم من حیث و ظهور و بروز به کمالات الهیه مقام نطفه بود و مقام حضرت مسیح رتبه بلوغ و رشد و طلوع نیر اعظم رتبه کمال ذاتی و کمال صفاتی بود. این است که در جنت اعلی شجره حیات عبارت از مرکز تقدیس محض و تنزیه صرف یعنی مظهر کلی الهی است و از دور آدمی تا زمان حضرت مسیح چندان ذکری از حیات ابدیه و کمالات کلیه ملکوتیه نبود. این شجره حیات مقام حقیقت مسیح بود که در ظهور مسیحی غرس گشته و به اسمار ابدیه مزین شد. حال ملاحظه نمایید که چقدر این معنی مطابق حقیقت است، زیرا روح و نفس آدمی چون تعلق به عالم ناسوتی یافتند، از عالم اطلاق به عالم تقیید آمدند. تناسل به وجه مثلی تسلسل یافت و این تعلق روح و نفس به عالم ناسوتی که گناه است در سلاله آدم موروث گردید و اون تعلق ماری بود که الالعبد در میان ارواح سلاله آدم و اون زدیت مستمر و برقرار است. زیرا تعلق ناسوتی سبب تقید ارواح گردیده و این تقید عین گناه است که از آدم سرایان در سلاله نموده، چه که این تعلق سبب گردیده که نفوس به سبب آن از آن روحانیت اصلیه و مقامات عالیه باز ماندند. و چون نفحات قدس حضرت مسیح و انوار تقدیس نیر اعظم منتشر گردید، حقایق بشریه یعنی نفوسی که توجه به کلمت الله نمودند و استفاضه از فیوزات کردند، از آن تعلق و گناه نجات یافتند و به حیات ابدیه فائز گشتند و از قیود تقیید خلاص شده به عالم اطلاق پی بردند و از رذایل عالم ناسوت بری گردیدند و از فضائل عالم ملکوت مستفیض شدند. این است معنی بیانی که می فرماید من خون خیش را به جهت حیات عالم انفاق نمودم، یعنی جمیع بلایا و محن و رضایا حتی شهادت کبرا را به جهت حصول این مقصد و عفو گناه، یعنی قطع تعلق ارواح از عالم ناسوت و انجذاب به عالم لاهوت اختیار کردم تا نفوسی مبعوث شوند که جوهر هدا شوند و مظاهر کمالات اعلا. ملاحظه نمایید که اگر به حسب تصور اهل کتاب مقصد این معنی ظاهر باشد، ظلم محض است و جبر صرف. اگر آدم در تقرب به شجره ممنوع گناهی نمود، خلیل جلیل را چه ذنبی و موسای کلیم را چه خطایی، نوح نبی را چه اسیانی، یوسف صدیق را چه طغیانی، انبیای الهی را چه فتوری و یحیای حسور را چه قصوری؟ آیا اون عدالت الهی قبول نماید که این مظاهر نورانیه به جهت گناه آدم در جحیم علیم مبتلا گردند تا آنکه حضرت مسیح آید و قربان گردد و آنان از عذاب سعیر نجات یابند؟ چنین تصور از هر قواعد و قوانینی خارج است و ابداً نفس هوشمندی قبول ننماید، بلکه مقصد چنان است که ذکر شد: آدم روح آدمی است و حوا نفس آدم و شجره عالم ناسوت و مار تعلق به عالم ناسوتی. این تعلق که گناه هست سرایان در سلاله آدمی نمود و حضرت مسیح نفوسی را از این تعلق به نفحات قدس نجات داد و از این گناه خلاص کرد و این گناه در حضرت آدم به نسبه به مراتب است، هرچند از این تعلق نتایج کلیه حاصل، ولی تعلق عالم ناسوتی به نسبه به تعلق عالم روحانی لاهوتی گناه شمرده گردد و حسنات الابرار سیئات المقربین ثابت شود، مانند قوای جسمانی که به نسبه به قوای روحانی قاصر است، بلکه این قوت به نسبه به آن قوت ضعف محض شمرده گردد. و همچنین حیات جسمانی به نسبه به وجود ملکوتی و حیات ابدی ممات شمرده شود، چنان که حضرت مسیح حیات جسمانی را ممات نامیده و فرمود مردگان را بگذار تا مردگان دفن نمایند. و حالان که آن نفوس حیات جسمانی داشتند، ولی در نظر مسیح آن حیات ممات بود. این یک معنی از معانی حکایت حضرت آدم در تورات است. دیگر شما تفکر نمایید تا به معانی دیگر پی برید و سلام.